گفتگوی اجتماعی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه گفتگوی اجتماعی از این لحظه در خدمت شما سروران گرامی هستیم. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه، همچنین از شبکه تلویزیونی سپر، صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو، صفحه خود برنامه و سایت و برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت به صورت تصویری هست. امروز هم سال روز رحلت شهادتگونه عقیله بنی هاشم، پیام‌آور عاشورا و قهرمان کربلا، اسوه صبر و استقامت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است که این روز رو به شما سروران گرامی تسلیت عرض میکنم. و اما امروز میخوایم راجع به نسخه نویسی الکترونیک با شما صحبت بکنیم. به همین منظور هم دعوت کردیم از جناب آقای دکتر سید هدایت الله فقی، رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، تا در برنامه ما حضور داشته باشند. آقای دکتر فقی، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مهمان گرامی و همه بینندگان و شنوندگان این برنامه.
خیلی متشکرم.
بنده اجازه بدین عرض تسلیت داشته باشم به مناسبت سالروز رحلت حضرت زینب سلام الله علیها و آرزو بکنم که رهرو این بزرگوار باشیم. من در خدمتتون هستم در این زمینه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر فقی عزیز، خیلی خوش آمدید. و همچنین در خدمت جناب آقای درویشی هستیم که مسئول گروه درمان مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی هستن. آقای درویشی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من خدمت شما سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر فقی و شنوندگان و بینندگان برنامه خوبی.
سپاسگزارم. خب بحثمون راجع به نسخه نویسی الکترونیک هست. به هر حال ما علاقمند هستیم کم و کیف این موضوع رو بررسی بکنیم. دوستان عزیز، هموطنان گرامی هم انشاءالله بتونن از این طرح استفاده بکنن. آیه دکتر فقی، خود این طرح رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
بله، در خصوص نسخه الکترونیک یا نسخه نویسی الکترونیک، یک بخشی از نسخه الکترونیک هست.
بله.
یعنی بخش دومش نسخه پیچی الکترونیک.
بله.
لازم ابتدا یک توضیح کلی داده بشه تا مردم ما آشنا بشن با این مقوله.
بله.
همونجور که همه میدونن، بالاخره بنا به نیاز هر کسی در طول زندگی خودش مراجعه کرده به پزشک و مواجه شده با این که براش نسخه ای نوشته شده.
بله.
این نسخه لزوماً دارو نیست. آزمایش، تصویر رادیولوژی،
بله،
و حالا موارد دیگه ای مثل فیزیوتراپی و غیر ذالک، بینایی سنجی و موارد دیگه ای هم هستش. خب در این مرحله پزشک نسخه رو که می نویسه، ما بهش میگیم نسخه نویسی، و به تبع بس الکترونیکی شدنش هم مد نظر ماست. و در مرحله بعد این نسخه باید توسط مرکز مربوطه پیچیده شود.
بله.
خب در مورد دارو همه ما میشناسیم، داروخونه هست، در مورد آزمایش آزمایشگاه است، در مورد رادیولوژی یا تصویربرداری مراکز رادیولوژی هستند و موارد دیگه ای که مرتبط با اون هست.
بله. تقریبا هم دیگه رایج شده، مردم هم تقریبا میدونن.
بله، کاملا
آگاهی دارن. بله. نسبت به این موضوع.
حالا بحث الکترونیکی شدن نسخه از اینجا نشأت میگیره، یعنی به این شکل هستش که این نسخه کاغذی قاعدتاً حذف شود و با استفاده از ابزارهای مرتبط مثل کامپیوتر و نرم افزارهای مورد نیاز، نسخه در سیستمی نوشته شود که
بله،
توسط مرکزی که قرار این نسخه رو بپیچه قابل رؤیت باشه.
یعنی هم نسخه دیگه وجود نداره،
فیزیک نسخه، کاغذ نسخه وجود نداره. به تبع چه افرادی که آزاد ویزیت می شدن، چه افرادی که تحت پوشش بیمه ها هستن، قاعدتا دیگه با دفترچه‌ای در اختیار نخواهند داشت. اونایی که آزاد بودن قبلا از سرنسخه پزشک استفاده می
شدن. بله بله.
علاوه قاعده تو نسخه الکترونیکی ما دیگه هیچ کاغذی نخواهیم داشت.
خب اینجا آیه دکتر یه سوال پیش میاد، من این که میرم دکتر و کاغذی دیگه ندارم، در واقع دفترچه‌ای در دستم نیست، آیا نباید یک پرونده الکترونیک هم داشته باشم که اگه جایی رفتم مراجعه بشه، حالا به تخصص دیگری، شهر دیگری، جای دیگری، این رو باید من داشته باشم ابتدا یا نه؟
بله قطعا. البته شاید لازم بود این توضیح از اینجا شروع می شد که نسخه الکترونیک شامل نسخه نویسی و نسخه پیچی،
بله،
یکی از اجزای پرونده الکترونیک سلامت هست.
بله بله.
یعنی ما در مقام بالاتر و کلیتر
یه پرونده داریم.
بله، یه پرونده الکترونیکی داریم که یکی از اجزای تشکیل دهندش نسخه است.
درسته. بله.
و نسخه الکترونیک یکی از پروژه‌هایی هست که اون پرونده رو تکمیل می‌کنه.
بله.
پروژه‌های دیگه‌ای هم وجود داره
که میاد داخل اون پرونده. بله. شکل می‌گیره.
اگه بخوام یه تعریف نسبی از پرونده داشته باشم، همونجوری که شما فرمودین، تمام اتفاقاتی که در طول زندگی یک فرد از قبل از تولد تا بله. بعد از مرگ میفته باید بیاد تو این پرونده ثبت شد.
بسیار خوب. بله.
یکی از این اتفاقات تجویزه دیگه، تجویز. بله. نسخه است که باید این اتفاق براش بیفته.
بله.
بله. پرونده نسخه الکترونیک یکی از اجزای پرونده الکترونیک که قبلش باید پرونده الکترونیک وجود داشته باشد.
بله.
خب آیا وجود دارد یا وجود ندارد، آیا اگر وجود دارد قابل استفاده است یا نه، اینا سوالاتیه که باید پاسخ
بدید. بله بله. مثلا اگر... همین که مثلا ما پرونده داریم، آیا یه کد خاصی دارم من که هر جا رفتم میگم این کد من، این پرونده منه یا نه؟
بله, بله. بله. اول من به این سوال پاسخ بدم، آیا پرونده وجود دارد؟ به صورت نسبی اگر بخوام بگم، یعنی کامل بخوام بگم نه.
بله.
ولی به صورت نسبی این پرونده وجود دارد. در سطح وزارت بهداشت مخازنی برای پرونده الکترونیک سلامت در طول سالیان گذشته تهیه شده و ایجاد شده، منتها تنها اطلاعاتی رو ما داریم دریافت میکنیم در پرونده سلامت که از بیمارستانهای دولتی به خصوص دریافت میشه.
از جای دیگه باشه نیست،
یعنی از این کلیتی که عرض کردم قبل از تولد تا بعد از مرگ، فقط اگر کسی بستری شود.
بله.
و در بیمارستان‌های دولتی بستری شود، داده‌های اون در حوزه سلامت جمع‌آوری میشه. یک، پس پرونده سلامت وجود دارد اما به صورت ناقص.
بله.
دومین سوال، آیا به درد می‌خورد و قابل استفاده است؟ برای عموم مردم قطعاً الان جواب من خیره.
بله.
یعنی هنوز ما بستری رو فراهم نکردیم که مردم ما حتی در همین سطح ناقص هم به داده‌های خودشون دسترسی پیدا
داشته باش. بله.
بنابراین این بخش از پرونده سلامت حتی به دست پزشک هم نمیرسه که پزشک مثلا قبل از اینکه کسی رو معاینه بکنه بتونه به داده های گذشته این
بله.
فرد دسترسی پیدا کنه،
فلاش بک بزنه ببینه چه خبره.
دقیقاً اصلا اینکه بله. کاربرداش همینه دیگه.
بله.
البته از این پرونده سلامتی که به صورت ناقص وجود داره، بر استفاده های تصمیم گیری در سطح مدیران ارشد وزارت بهداشت صورت میگیره در همین سطحی که وجود داره تو بحث بستری و بیمارستانی خودش.
بله.
ولی هنوز کامل نشده. نسخه الکترونیک قراره یک بخش ناقصی، یک بخش دیگری از این پرونده ناقص رو تکمیل بکنه. پس نسخه پس از نوشته شدن باید یک جایی ذخیره شود.
بله.
تا توسط مراکزی که قراره پیچیده بشن، داروخونه، آزمایشگاه، رادیولوژی، نسخه رویت بشه و بر اساس اون پیچیده بشه. این اتفاق اگر بیفته پرونده یک بخش دیگری ازش هم تکمیل میشه. منتها بخش دیگری که دسترسی به این پرونده هست، ما برنامه رو در دست تهیه داریم، نمیتونم زمان بندی الان بدم، ولی این طرح وجود دارد که بیمار
بله.
یا هر شهروند که این پرونده رو دارد بتواند با اجازه خودش دسترسی به پزشک معالجش بده و اجازه بده که پزشک معالجش به پروندهش با اجازه بیمار دسترسی پیدا بکنه.
بله.
پس هر پزشکی هم از هر جایی نمیتونه به این پرونده دسترسی داشته باشه. متأ این زمانبندی اجراش کی هست؟ ما امیدواریم تا آخر سال 1400 موفق بشیم که این دسترسی رو در اختیار عموم قرار بدیم.
بله. بله. خب آقای دکتر توضیحات خوبی بود، یه بخشی رو ما اصلا متوجه شدیم یعنی چی. آقای درویشی نظر شما هم همینه راجع به دفترچه ها و نسخه نویسی و اینها؟
نظر من که اینطوری میتونم خدمت شما عرض کنم که وزارت بهداشت در آموزش پزشکی متولیه
بله.
سلامت به قول معروف کشور هست. آنچه که در سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاد و برای این پروژه حذف دفترچه الزام قانونی، اون تکلیف قانونی بود که به سازمان تامین اجتماعی وارد بود، یعنی
بله.
ما از خود شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات مصوبه‌ای داشتیم مبنی بر اینکه این اتفاق باید بیفتد، یعنی اینکه در حذف دفترچه
بله.
نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی
از اول اسفند ماه هم ظاهرن.
ما از اول اسفند ماه طبق دستور مدیر عامل محترم سازمان حذف دفترچه رو شروع نکردیم به این عنوان، چاپ دفترچه رو حذف کردیم. توجه فرمودید، یعنی که از 1/12/1399 ما دیگه دفترچه رو چاپ نمی کنیم. اگر بیمه شده ما دفترچهشون برگی داشته باشد همچنان می تواند از اون برگهای دفترچه خودش استفاده بکنه
بله.
و اگر تا زمانی که دفترچهش برگه داره که می تونه استفاده بکنه.
حالا برگش تموم شده،
اگر برگش تموم شده باشد می تواند هم از کارت ملی صفحه اول دفترچهش و شناسنامه‌اش استفاده بکنه و به مرکز درمانی مراجعه بکنه.
بله بله. بعد اونجا مثلا با کارت ملی یا با دفتر جلد دفترچه‌اش یا با شناسنامه‌اش اونجا تشکیل پرونده میشه.
من یه توضیح خدمت شما عرض کنم. تامین اجتماعی بخش درمانش دو قسمت داره.
بله.
یکی یه سری مراکز ملکی ما هستن که وابسته به خود سازمان تامین اجتماعی هستن و این حذف دفترچه تیز هولوش چند سالی هستش که در اون اتفاق داره میفته. یعنی اینکه بیمه شده‌های تامین اجتماعی
بله.
وقتی که وارد اون مراکز ملکی میشدن و فقط همون صفحه اول دفترچه یا کد ملیشون رو که مسئول پذیرش ما ازشون میگیره و انطباق میداد که با اون شخص مطابقت داره، تمام خدماتی رو که توی اون مرکز
بله.
برای اون بیمه شده ما به قول من رو انجام میشد بدون برگه بود، یعنی که هیچ برگه از دفترچه توی مرکز ملکی ما از بیمه شده کنده نمیشد.
حدود 375 مرکز ملکی
388 مرکز داری.
بله. خب اونایی که ملکی نیستن
این خدمت شما، این برای مرکز ملکی ما
بله.
این مسئله‌ای که الان برای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی الان داره اتفاق میفته و داره بحث پیدا میکنه، این برای مراکز طرف قرارداد ما هست
بله.
که این پروژه تعمیم نسخه الکترونیک برای مرکز طرف قرارداد ما اتفاق افتاده
بله.
الان سوال شما رو من اینطور میتونم جواب بدم که الان هم با کد ملی بیمه شده ما میتونه به مراکز طرف قرارداد ما مراجعه بکنه و بعض از اینکه احراز شرایطش توسط اون درمانگر، حالا چه پزشک باشد چه مرکز پاراکلینیکی باشد
بله.
اتفاق بیفته میتونه با اون خدمتش رو دریافت کنه
بله. پس افرادی که بالای 65 سال هستن ظاهرا رایگان هست
این
و فرانشیزشون هم
بله.
صفره
بله.
خب این الان انجام میشه
مصوبه معاملات درمانی ما هستش که این اتفاق بیفته بله.
بیفته یا افتاده واقعا
افتاده
قاعدتا. افتاده یعنی الان داره اجرا میشه دیگه. خیلی خوب. آیا دکتر فقی ما یه اطلاعات به هر حال جزئی در واقع یه زیرساختی الان پیدا کردیم که ما میخوایم چیکار بکنیم، این نسخه نویسی الکترونیک چقدر میتونه از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری بکنه؟ به هر حال توی این فرایند یک سری مشکلات بوده تا به امروز هم، ولی الان ما میخوایم حالا الکترونیک بکنیم، آیا جلوی این سوء استفاده ها گرفته میشه یا نه؟
قطعاً. ببینین در فرایند کاغذی یه مرور اگر با هم داشته باشیم
بله.
نسخه‌ای که نوشته میشه در زمانی به دست ناظر میرسه
بله.
که پیچیده شده تموم شده، آخرین نقطه داروخانه اون نسخه رو برای دریافت فرانشیز یا دریافت حق بیمه سهم سازمان یا سهم تامین اجتماعی یا بیمه سلامت یا هر بیمه دیگری اون رو ارائه میده به اصطلاح اون سازمان مربوطه
بله.
اونجاست که تازه متوجه میشن که مثلا چه داروهایی توسط پزشک نوشته شده و چه شکلی به دست بیمار رسیده. در بحث نسخه الکترونیک برعکس، در مبدأ این کنترل صورت میگیره
بله.
یعنی از زمانی که پزشک نسخه رو مینویسه این کنترل قابل انجام هست. به تبع شما متوجه میشین که پزشکان ما مثلا چه داروهایی رو بیشتر مینویسن میزان دارویی که نوشته شده چه شکلی هست. البته این کنترل ها در یک بخشی از نظام سلامت توسط دانشگاه علوم پزشکی به خصوص روند پزشکای بخش دولتی و دانشگاهی اتفاق میفته، یعنی نسخه ها رو باز بعدن بعد از که نوشته شد و پیچیده شد مورد بررسی قرار میدن، به هم خاطر بر اساس اون هم تذکرهایی به پزشک داده میشود.
بله ولی کار از کار گذشته
گذشته احسن، مشکل اینجاست. بله. در بحث نسخه الکترونی شما میتونید در مبدأ این کنترل انجام بدید، حتی میتونید بعضی از داروها رو برای بعضی از پزشکا با توجه به تخصصشون
بله
ممنوع بکنین، محدود بکنین. مثلا بعضی داروها که از چرخه کاربات خارج بشن بنا به دلایل پزشکی و علمی از ابتدا جلوش گرفته بشه. شاید شنیده باشین چند مدت پیش اعلام شد که رانیتیدین ممنوع نوشتنش
به بله.
خاطر مسائل خاصی که براش پیش اومده در دنیا
بله.
اعلام شده که رانیتیدین مصرف نشه. خب شما در بحث نسخه یک کاغذی نمیتونی جلو اینو بگیری. اگه پزشکی در جریان نباشد، بیماری در جریان نباشه، مینویسه، حالا داروخونه نهایتاً میتونه بگه که آقا من دارو رو ندارم و این و این بیماری که سردرگم میشه. ولی شما در نسخه الکترونیک در ابتدای کار میتونین جلوی این قضیه رو بگیرین، اصلا اجازه ندین رانتین نوشته بشه.
بسیار خوب.
و بعضی از داروهای متعدد دیگری، یک خوبی دیگری که میشه تو نسخه الکترونیک بهش اشاره کرد اینه که شما میتونین هزینه نسخه‌ای که نوشته میشه رو هم به نظر پزشک برسونین هم به نظر بیمار برسونین. یعنی در لحظه که پزشک مینویسه میتونه هزینه‌ای که تحمیل میکنه به بیمار، اگر تحت پوشش بیمه باشه طبق پوشش بیمه ایش، اگر تحت پوشش نباشه و آزاد باشه، چه دارو آزاد باشه چه فرد آزاد باشه، همه اینها رو همون لحظه اول هم پزشک میبینه هم بیمار.
بیمار
البته این حرفایی که من خدمتتون راجع به نسخه الکترونیک میزنم در حد اعلای استفاده از سرویس نسخه الکترونیکه، لزوما معنیش این نیست که
نیاز به همین داریم.
بله دقیقاً. بله. لزوما معنیش این نیست که همین ابتدای کار همه این سرویس ها و همه این خدمات
به تدریج جاری باید فراهم
بله. بله حد اعلاش اینه که به اینجا ما برسیم. هدف اصلیمون این است که به اینجا برسیم. به تبع یه اتفاق دیگری که خواهد افتاد در بحث نسخه پیچی الکترونیک و تکمیل این چرخه، ما عملا میتونیم رهگیری بکنیم که مصرف دارویمون چقدر است، کجا مصرف شده، توسط چه داروخونه فروش رفته و این بساط به خصوص تو بحث قاچاق دارو
بله.
به خوبی میتونه روشن بکنه. اگر داروی از چرخه تولید و واردات ما خارج میشود و میره تو مسیر قاچاق، از کجا خارج شده
بله.
و به دست کی قرار بوده، به دست کی برسه، چه داروخونه برسه نرسیده، یا از چه داروخونه رفته در سطح قاچاق توضیح شده. به هم خاطر بحث قاچاق دارو و دیگر تجهیزات که از ارز دولتی استفاده می‌کنن، ارز کنترل شده استفاده می‌کنن و هزینه داره برای کشور، هم میشه جلوگیری کرد و حداقل شناسایی کرد که از کجای این چرخه مصرف، تجویز و مصرف و پیچیدن نسخه اتفاق داره صورت میگیره.
به هر حال این نظاممند میشه.
بله
خیلی هم خوبه. خب حالا البته آقای دکتر باز من یه سوالی تو ذهنم میاد که مثلا ما وقتی یه داروی برامون نوشته میشه یه داروخونه نداره، میریم جای دیگه جای دیگه جای دیگه،
اصلا
از شهری به شهر دیگه میریم، تکلیف این چی میشه؟ با همون کد و کد رهگیری میشه این رو انجام داد؟
طرح کلی که آره نسخه الکترونیک دیده شده به همین شکله.
بله.
یعنی شما وقتی نسخه نوشته میشه توسط هر داروخانه قابل پیچیدنه.
بله.
و اگر بخشیش رو داروخانه اول داد، بخش دیگریش رو داروخانه دوم و سوم
میتونن
بپیچن و بله. باید این شکلی باشه.
بله.
البته چون این طرح جدیدی که عملاً داره پیاده میشه توسط دو بیمه بزرگ پایه ما، سازمان بیمه سلامت
بله.
و سازمان تامین اجتماعی داره انجام میشه و سیستم الکترونیکش رو هم در این لحظه خودشون دارن تامین میکنن، باید دوستان پاسخ بدن که آیا همه این اجزا رو که حالا
بله.
اون تبعات مثبتش که خدمتون عرض کردم رو و همچنین بحثی رو راجع به نسخه پیچی رو که الان عرض کردم، یعنی اینکه هر داروخونه بره بتونه تتمه داروش رو
بتونه
دریافت بکنه، باید دوستان پاسخ بدن که آیا تو سیستمشون این طرح دیده شده یا نه. طرح کلی که وزارت بهداشت در نظر دارد بله همه این همینه. اتفاقات باید بیفته، یعنی عملا بیمار باید منفعت ببره از این جریان. یا حد یا یک خصوصیت دیگری که میشه برای این کار دید این که بیمار با استفاده از نرم افزارهای تحت موبایل یا هر روش دیگری بتواند داروخونه‌ای که این دارو رو دارد رو شناسایی بکند، و به تب به اون داروخونه مراجعه بکنه، نزدیکترین داروخونه ای که همه داروهاشو داره. یا اگر بخشی از داروشو گرفت بقیه داروشو بدون
پس نمیتونه همینجوری بگه ما نداریم دارو رو.
منطقا بله این شکلی است. البته تو سازمان غذا داروی ما چرخه رهگیری دارو رو قبل از بحث نسخه نویسی هم تقریبا دارد.
بله.
الان قسمت عمده از داروهای تولید داخل ما و قسمت و به صورت کامل داروهای وارداتی ما شناسه گذاری میشن از مبدأ ورود یا تولید، شناسه گذاری میشن در چرخه توزیع توسط شرکت‌های توزیع و پخش که قرار میگیرن، باز ثبت میشه این دارو به تک تک داروها ثبت میشه و به داروخونه ای هم که تحویل داده میشود ثبت میشه. مشکل ما از اینجا به بعده که با نسخه الکترونیک تکمیل میشه که این داروخونه این دارو رو به چه کسی تحویل داد.
بله.
چون ما نسخه الکترونیک نداریم و این نسخه کامل ثبت نمیشه دقیقاً. دیگه ما این از اینجا به بعد برامون تاریکه.
بله.
و نمیدونیم این دارو به دست
نسخه نویسی الکترونیکی مشخصه.
دقیقاً. میدونیم که کاملا مشخص میشه. اگر 100 تا از یک قرص به یک داروخونه داده شد،
بله،
باید تک تک نسخی که منجر به توزیع این 100 تا قرص شده رو نشون بده و تو سیستم ثبت بشه.
بله.
الان ما اینو نداریم. اگر داشته باشیم، دیگر به راحتی میتونیم بگیم که مثلا از این 100 تا قرص 20 تاش رفت تو جایی که ما خبر نداریم.
نداری.
ولی داروخونه باید پاسخ رو باشه.
درسته. بله. خود پزشک هم میدونه که مثلا این دارویی که داره مینویسه فلان داروخونه 100 تا داشته 20 تا نسخه رفته 80 تا دیگه موجودیشه.
اینا سرویس های جنبی است که باید فراهم بشود. بله. یعنی باید مشخص بشه در آن و اگر این چرخه کامل باشه، بله، موجودی یک داروخونه برای ما کاملا
معلومه،
روشن هست.
بله.
میتونیم این روشن بودن رو که برای سیستم نظارتی هست به نوعی تبدیل به سرویس های عمومی بکنیم. پزشک و حتی خود بیمار هم این روشن
برخط و به آن واحد ما میتونیم چقدر موجودی داریم.
این چرخه ای هست که ما انتظار داریم در تکمیل شدن عملا اتفاق بیفته و ما داده های رو در اختیار عموم قرار بدیم،
یعنی
همه بدانن که الان فلان داروخانه فلان دارو رو در اختیار دارد، نمیتونه دیگه انکار بکنه میگه من ندارم. شاید این باب شده باشه بعضی از داروخونه‌های ما، نه همه داروخونه‌ها، نمیخوام
بله.
تسری بدم به همه، بعضی از داروها رو برای آشناهاشون کنار میذارن، برای خودشون کنار میذارن و اشاره میکنن به بیمار که ما این دارو رو نداریم،
نداریم
یا به اندازه کافی نداریم.
اینجا دیگه نمیتونن،
اصلا اینجا دیگه نمیتونن هیچ کدوم از این کارا رو بکنن. خیلی. و خیلی راحت میشه تمام اطلاعات در اختیار عموم قرار.
بله. آقای درویشی اینجا مطلبی هست بفرمایید.
خواهش
بله.
میکنم تکمیل کنه فرمایشات آقای دکتر رو. ما قوانینی که الان آقای دکتر فرمودن رو توی سامانه‌های سازمان تأمین اجتماعی پیاده سازی کردیم.
بله.
یعنی اگر همین مثالی که آقای دکتر فقی فرمودن رو من می‌خوام مثال بزنم، اگر فرض بفرمایید یک بسته دارویی 100 تا قرص فرضاً توش باشه،
بله،
و به بیمار اول که ما 20 تا بدیم، ما اینجا داریم که اون 20 تا به چه شخصی تحویل داده شده است
و الان 80 تا موجود
دیگه هست. حالا اگر فرض بفرمایید که چون اون 80 تا رو به 4 تا 20 تا فرضاً تقسیم بکنید و به 4 نفر دیگه بدهند،
بله،
اگر احیانا داروخانه‌ای بخواهد از اون بارکدی که آقای دکتر فرمودن که سازمان غذا دارو معرفی می‌کنه،
بله،
بخواد مجدداً اون رو بیا توی چرخه خودش وارد بکنه که من دارم باز این قرص رو میدم، قوانینی که ما الان تعریف کردیم، قوانین خود سازمان تأمین اجتماعی و پشت سامانه هامون گذاشتیم، این اجازه رو به داروخانه نمیده، میگه این قرص با این بارکد 100 تا بوده و شما مثلا به چند نفر اختصاص دادید، پس این بارکد قرص رو دیگه نمیتونه اختصاص بدی، عملا از دسترس داروخانه خارج میشه. این قانون هم گذاشتیم که بتوانیم جلوی قاچاق دارو یا اینکه دارو احیانا به شخصی غیر از اون شخص حقیقی خودش میخواد برسه به دست مصرف کننده واقعیش برسه.
انشالله ما با هدفمون این هست این سوء استفاده های احتمالی به صفر برسه، وگرنه خب کسی که دارو نیاز داره و الان وارد میشه میره میگیره. اما بعضی جاها هم هست که مثلا دکتر یک تجویزی کرده میگه مثلا، حالا متاسفانه گفتار خوب نیست، میگه ایرانیشو نگیر خارجیشو بگیر. حالا من نمیدونم تو این چرخه باز این مسائل هست نیست چجوری میشه آی دکتر فرید؟
ببینین اول این برمیگرده به پزشکی که
بله.
نسخه مینویسه. به طب بعضی از پزشکای ما، متخصصین ما، به بعضی از داروها اعتماد و اعتقاد بیشتری دارن.
بله.
ممکنه از اون منشأ بگیره. خود بیمار با توجه به شنیده‌هاش هم ممکنه این دیدگاه رو پیدا کرده باشه که مثلا جنس خارجی بهتر از داخلی. البته خب ما نظام داروسازی خیلی قوی و دقیقی داریم و با کارم بسیار کار سختی است. این داروهای ما و داروهای تولیدی ما واقعیتش اینه که در کشورهای اطراف، حتی خارج از این محدوده اطراف، در کشورهای اروپایی، دیگر کشورها استفاده می شود و واقعیتش اینه که شاید در اکثر داروی تولید داخل ما به ضرس قاطع می تونیم بگیم که بهترین کیفیت دارویی رو داریم. بطور خب بعضی از نگاه ها و دیدگاه ها در پزشک و بیمار منجر به این مسئله میشه که مثلا این دارو جنس خارجیش رو برو بگیر و داخلیش رو استفاده نکن. در بحث نسخه الکترونیک ما یه نظام داریم، یه نظام اصطلاحاً بهش میگن فارماکوپه ایران داریم.
بله.
نظام فارماکوپه که توسط سازمان غذا و دارو ابلاغ میشه و وزارت بهداشت به یه نوعی ابلاغش میکنه، میگه این داروها هم از داخلی و خارجی در نظام نسخه نویسی ما قابلیت استفاده دارد.
بله.
برای عموم شهروندان، هم از پزشک و بیمار، پزشک برای نسخه
و موجودم هست.
حالا لزوماً البته ممکنه موجودیتش نشه قطعاً گفت. ولی قاعدتاً وقتی تو نظام فارماکوپه
اومده
قاعدتاً باید وجودم داشته باشه.
بله.
حالا اگر که در داخل تولید میشه باید تولیدات داشته باشه و توزیع بشه، اگر نه از خارج وارد بشه. البته توی یک زمانهایی ممکن ماده اولیه دچار مشکل باشه، ما با تحریم‌های ظالمانه روبرو هستیم، ممکن از این جهت دچار مشکل بشیم یا در وارداتش خدشه وارد بشه، یک زمانهایی بعضی از کمبودها وجود داشته باشه یا بعضی از داروهای جدیدتری اومده باشه علارغم وجودش تو فارماکوپه دیگه کسی استفاده ازش نکنه.
بله.
از داروهای جدیدتر استفاده شه به تبع از چرخه تولید ذره ذره خارج میشه که قاعدتا بعد از فارماکوپه داروی ایران هم خارج بشه. این نظام نسخه الکترونیک بر پایه اون فارماکوپه است. کسی خارج از اون فارماکوپه دیگه نمیتونه دارو بنویسه. اگر یک اسم خارجی، برند خارجی مطرح باشه در ذهن یک پزشکی، تو نسخه الکترونیک اگر جز فارماکوپه نباشه دیگه اجازه نوشتن ندارد. خب این کنترل ها هم در نظام نسخه الکترونیک اتفاق میفته.
خیلی خوب. آقای درویشی، به هر حال ظاهرا حذف دفترچه های بیمه کاغذی اعلام شد تا شهریور 1400 از سوی سازمان بیمه سلامت که وعده داده بودن حذف میشه. در بخش دولتی و حذف دفترچه‌های کاغذی که ما الان داریم روش کار میکنیم کامل حذف شد یا نه، یا اینکه نه آرام آرام این چرخه داره ادامه پیدا میکنه و این دوتا طرح جداگانه، یعنی طرح نسخه نویسی الکترونیک و حذف دفترچه بیمه، اینا با هم چه ارتباطی دارن، رابطهشون چی هست؟
راجع به بیمه سلامت که فرمودید اجازه بدید که همکار ما تو بیمه سلامت خودشون سیاستی رو که اعلام شده در را جواب بدن.
این که تا 1400 گفتن
مال بیمه سلامت هست.
خب بیمه سلامت،
بیمه سازمان تامین اجتماعی خدمت شما عرض کردم از 1/12/1399 مدیر عامل محترم سازمان عنوان کردن که ما چاپ دفترچه رو دیگه انجام نمیدیم.
بله.
و هر بیمه شده ای که دفترچه‌اش برگ داشته باشد میتواند بیاد با همون دفترچه و برگ‌های دفترچه
اشاره خودش رو بگیره. این که اشاره شد توی خبرها هم گفتن طرح حذف دفترچه تامین اجتماعی به بن‌بست رسیده، این صحت داره؟
والا اونا که من حالا نشدم نمیگم چالش نداره،
تو خبرها هست.
بله. بله. نکنید خدمت شما عرض کردم ما حذف دفترچه رو، حذف چاپ دفترچه رو داریم. همین الان هم خدمت مجددا دوباره تاکید میکنم بیمه شده های ما وقتی که به مراکز درمانی مراجعه میکنند میتوانند با کارت ملی، شناسنامه و یا برگه اول دفترچه شون مراجعه بکنند و خدمات درمانی خودشون رو بگیرند.
بعد این مراکز، کل مراکز درمانی این کار رو الان قبول میکنن؟ مطب ها، کلینیک ها؟
نکنید ما الان برای مراکز، برای بسیاری از مراکز درمانگاهی، مطب های پزشکان، برای درمانگرها داره خدمت عرض کنم.
بله.
یک نرم افزارهای واسطی نوشتیم و در اختیار اونها قرار دادیم که اگر اونها میخواهند که از برنامه نرم افزاری خودشون استفاده بکنن و بیان نسخه نویسی الکترونیکی رو انجام بدن هیچ مشکلی نداشته باشن. اگر نه اون پزشک ما هیچ نرم افزاری رو نداره توی مطب خودش، ما سازمان تامین اجتماعی یه دونه سامانه درست کرده به نام ep.tamin.ir.
بله.
که پزشکان ما میتونن با اون مراجعه بکنن و نسخه نویسی الکترونیک رو برای بیمه شده های تامین اجتماعی انجام بدن. اونجا میتونن بیان وارد بشن و مشخصات خودشون رو وارد بکنن و اعلام آمادگی بکنن که میخواهن طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی بشن.
بله.
و سازمان تامین اجتماعی برای همین منظور هم به خاطر اینکه این اتفاق بیفته یه سری